شرح حکمت‌های نهج البلاغه استاد حجت الاسلام و المسلمین نظافت حکمت 7
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصدقه دواء منجه منجه یعنی سودمند و شفا دهنده است صدقه دوایی سودمند و شفا دهنده است باید عرض کنم که انسان دو بعد داره بعد جسم و روح و برای هر کدوم از ابعاد انسان هم بیماری مطرح هم سلامتی جسم ما بیماری های پیدا میکنه براش داروهای مطرح است داروها گاهی مضره گاهی مفیده روح ما هم بیماری های پیدا میکنه داروها گاهی مضره گاهی مفیده از آنجایی که روح انسان رو بشر برش احاطه نداره و به درستی نمیتونه بشناسه مختصاتش رو چی براش خوبه چی براش بده فقط بایستی به خدای متعال رجوع کرد که ببینیم بیماری ها چیه درد ها چیه و درمانش چیه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر خدا فقط خدایی که انسان آفریده میدونه که برای روح انسان چه چیزی مفیده و بیماریاشو چجوری درمان میکنه خب بیماری های روحی متعدد و متنوعه و هر مرضی یک دوایی داره درمان مرضهای روحی به دو طریقه دو تا راهکار داره یک راهکارش تغییر نگرش یعنی فکرش آدم اصلاح بکنه یعنی درمان اتفاق میفته مثلا برای کبر همین که انسان بدون از نطفه آفریده شد بدون محتاجه بدون فقیره هم فکر اثر عوض میشه اصلاح میشه درمان اتفاق میفته یک بخشی هم مکملش بحث از شبت دستور العمل ها تمرین ها اعمال و رفتار هایی است حالا سوال اینه که صدقه چه مرض یا مرض هایی رو درمان میکنه که اینجا حضرت میگن صدقه دواء سودمندی است چند تا مرض هست که خیلی هم خطرناک یکی از اونها بخل بخل که امیرالمومنین توی نهج البلاغه میگه البخل آر بخل ننگه بخل یعنی امساک مال یعنی انسان عقلش رو در نگهداری مال یا در خرج کردن مال مداخله ندهد همینجوری عادته یک مرضیه که این پول رو نگه داره حتی برای دنیاش هم نفهمه کجا خرج کنه کجا خرج نکنه بیشتر حال امساک داشته باشه حال نگهداری داشته باشه که در یک بیانی توی همین حکمت ها هست امیرالمومنین فرمود البخل جامع لمصابع العیوب یا جامع مصابع العیوب یعنی همه عیوب خطرناک و بد را بخل در دل خودش داره یا در یه بیانی داریم البخل زمام بخل یک افساریه که آدم میکشونه به همه بدیها خب مرض بخل رو با دعا نمیشه درمان کرد با تغییر نگرش و صدقه میشه درمان کرد تغییر نگرش چجوری؟ این که اگر انسان خودخواهه باید توجه داشته باشه که به فکر روحش هم باید باشه و ما میمیریم میذاریم میریم این که ما مالک پول نیستیم مالک ثروت نیستیم و این که زندگی ما محدود به این دنیا نیست اگرم آدم خودخواه هست بخواد به فکر خودش باشه باید به فکر آیندهش باشه این نگرش های از این دست کمک میکنه به درمان مرض بخل در عملم صدقه کمک میکنه وقتی انسان صدقه میده یعنی پول رو از جانش میکنه ولو به سختی در راه خدا میده این آرام آرام میچشه مزه گذشتن از پول را روحش وسعت پیدا میکنه مرض بعدی مرض حب دنیایی حب دنیا رأس کل خطیه این حب دنیا که گفتن هر کسی با محبوبش محشور میشه و هر کسی اصلا به اندازه محبوبشه هر کسی روحش و ذهنش با محبوبش گره خورده خب دنیا حقیره، انسان هم حقیر بار میاد. این حب دنیا که باز خودش منشأ خیلی از جنایت ها و خطاها و گناهان و گرفتاری هست، این با چی درمان میشه؟ با صدقه. یعنی پول رو در راه خدا بدیم، از پول بگذریم. مرض بعدی مرض کثیفی روحه. روح انسان با گناه کثیف میشه. کلا قرآن میگه بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. روح انسان زنگار میگیره با گناهانی که انجام میده. و قرآن به پیامبر، تو قرآن داریم خدا به پیامبر میگه خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم. ای پیامبر از پول اینها بگیر، صدقه بگیر از اموالشون، به این وسیله پاکشون کن و تزکیهشون کن، رشدشون بده. بعدم میگه ان صلاتک سصل علیهم، برشون درود بفرست، ان صلاتک سکن لهم، درود فرستادنتون مایه آرامش اونها میشود. پس این مرض آلودگی های روحی را با صدقه میشه درمان کرد. در نهج البلاغه داریم سوسو ایمانکم به صدقه. یکی از فواید صدقه اینه که ایمان حفظ میشه، چون ایمان در معرض آسیب وسوسه های شیطانه، تیرای شیطانه، حمله هجوم شیطانه. خدای متعال با سه چیز انسان رو در برابر وسوسه ها محافظت کرده، در برابر دام های شیطان و ان ذالک ما حرس الله در خطبه 92 داریم، عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات و مجاهدت الصیام، با نماز و زکات و روزه. بنابراین یکی از چیزایی که ایمان رو حفظ میکنه به اصطلاح همین صدقه هست. پس صدقه سپر در برابر وسوسه های شیطانه، صدقه عامل تثبیت ایمانه. بسیار از آدم ها رو قله ایمان قرار میگیرن و لیز میخورن، برای اینکه بمانن، ثبات پیدا کنن. قرآن میگه تثبیتن من انفسهم، برای ثبات جان انسان هست. این برای مرضهای فردی. حالا برای دردهای اجتماعی هم صدقه درمان میکنه. یعنی صدقه یک دارویه که اسلام آخه هم دین فردی هم دین اجتماعیه دیگه، هم برای دردهای فردی خوبه، هم برای زندگی خانوادگی خوبه، برای قوم خیشا خوبه، برای کل جامعه بشری هم خوب هست. درد اجتماعی بزرگترین دردی که درمان میکنه درد فقره، که توی همون خطبه قاصعه که امیرالمومنین فرمود انسان با صدقه مداوا میکنه، حفظ میکنه در برابر وسوسه های شیطان، حرس الله عباده المؤمنین به صلوات و زکوات. بعد دست آخر حضرت فرمود ما ما فی الزکات من صرف ثمرات الارض و غیر ذالک الی اهل المسکنت و الفقر. در حاشیه‌اش فرمود این فقط برای شخص آدم نیست، در زکات این فایده هست که میوه های زمین، ثروت جامعه، اینا هدایت میشه، منصرف میشه به سمت فقرا و گرفتاران. خب شما ممکنه بگید حالا فقرا مشکلشون حل بشه به ما چه ربطی داره؟ یک کسی ممکنه خیلی خودمحور باشد، خیلی هم ربط داره. تو جامعه‌ای که فقیر باشه، ثروتمندان روی خوش آرامش نخواهند داشت، همش نگران که دزدی باشه، کارگرا از کارشون میزنن، میلیاردرا بچه‌هاشون رو میدزدن، همش ناامنی، همش گرفتاری. ما مردم یک جامعه، سرنشینان یک کشتی هستیم. تو نمیتونی بگی به من ربطی نداره. مثلا یک کسی تو اون ور کشتی از شبت خدمت شما جای خودش سوراخ بکنه، تو روایت داریم، خب سوراخ بکنه، تو نمیگی به من ربطی نداره، آب میزنه میاد بالا همه رو غرق میکنه. یک کسی توی کشتی آلودگی پیدا کرده، بیماری واگیر داره دیگه، خب به تو هم سرایت میکنه، گرفتاری های اجتماعی توسعه پیدا میکنه. بنابراین این بحث اجتماعیش خیلی مهم هست. در خطبه 140 به نظرم بله 2 هستش که فرمود فمن آتاه الله مالا، خدای به کسی پول داد، فلیصل به الغرابه. اولین جایی که صدقه مفیده نزدیکانه. خب این وقتی شما به نزدیکان پول میدی، پیوندهای اجتماعی حفظ میشه، صله رحم برقرار میشه. صله رحم یکی از فوایدش طولانی شدن عمره، خیلی بلاها دفع میشه. یکی از فوایدش افزایش ثروته. و این پیوندهای اجتماعی که حفظ میشه، بچه‌های ما بهتر تربیت میشن. پیوندهای اجتماعی که حفظ میشه، آدم‌ها هوای همو دارن. پیوندهای اجتماعی که حفظ میشه، بچه ها با شخصیت بار میاد، احساس اونها یه عقبه ای دارن. یک کسی که توی مثلا یک کسی رو بذارن توی یک شهر غریب تنهای تنها، خیلی افسردگی میگیره، خیلی بیماری پیدا میکنه. یعنی وقتی کسی احساس میکنه ما یه عقبه اجتماعی دارد، اقوامی داره، این به او کرامت میده، احساس شخصیت میده، احساس عزت میده. و در روایت داریم تو همین نهج البلاغه، من کرامت علیه نفس و هانت علیه شهوات. کسی کرامت نفس پیدا کرد، شهوت تو چشمش خار میشه، خودش دیگه به آلودگی ها آلوده نمیکنه. در خطبه 23 هم داریم امیرالمومنین فرمود که وقتی شما به اقوامتون کمک میکنید، فرمود الا بله لا انهو لا یستغن الرجل، آدمی بی نیاز نیست گرچه پولدار باشه از اقوامش و از دفاع آنها، که این اقوام از او دفاع کنن با دست و زبانشان. پس فرمود اون وقتی که این مضمون بیان حضرت اینه که گرفتار میشه، همه به کمکش میان چون پیوندها حفظ شده. ولی اگه تو فرمود تو کمک نکنی، ارتباط تو قطع بکنی از اقوامت، خب اونا یک دست کمک رسان رو از دست دادن، اما تو اگه گرفتار میشی 50 تا دست کمک رسان از دست دادی. پس اگه میخواد کسی چتکه بندازه و حسابای مادی هم داشته باشه، به صدقه رو و اقوامش فراموش نکنه، که بعد در ادامه روش صدقه دادن رو امیرالمومنین میگه از کمها شروع کن. فرمود لا یعدلن احدکم عن الغرابه یرا بها الخصاصه ان یسدها بالذی لا یزیده ان امسکه، اون مقداری پول بدید که اگه نگه داره پولدار نمیشه و اگر هم بده فقیر نمیشه. از این نوبه شروع کنه. الان لازم نیست از ایثار شروع کنه یک کسی. ایثار نقطه شروع نیست، ایثار مال بزرگانه. بچه‌ها رو میگن وزنهای کوچک بردارن. پس میگه اول نزدیکان، بعد فرمود پذیرایی کند و یحسن منه الضیافه. وقتی شما سفره میندازید، غذا که خودتون میخورید بدن خودتون رو تقویت میکنید، غذا که به دیگران میدین روحتون رو تقویت میکنید، پذیرایی هم خوب بکنه. فایده دیگه‌اش فرمود اسیر را آزاد کند، آنی و گرفتار را آزاد بکنه. خب یک کسی که به خاطر دیه میره زندان، بچه‌هاش فاسد میشن، زنش خدای نکرده ممکنه فاسد بشه، یه زن فاسد بشه 100 تا مرد و 1000 تا مرد فاسد میکنه. باز اون باید توجه داشته باشه به این پیوندهای اجتماعی و آسیب‌هایی که خانواده‌های گرفتار میتونن به ما بزنن. ما توی یه جزیره زندگی نمی‌کنیم. اینا موارد مصرفشه. فرمود ولی یؤت منه الفقیر والغارم، به فقیر بده و بدهکار بده و صبور کند خودش رو بر حقوق و نوائب و مصیبت‌هایی که توی این مسیر داره. پس خلاصش اینه که صدقه دردهای اجتماعی رو هم درمان میکنه، البته باید موارد مصرف شو اولویت بندی کرد، دقت بندی بکنن اونه که اهل خیرن. مثلا فرض کنید یکی از مهمترین جاهایی که صدقه خیلی مهمه ازدواجه. فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه، هر کی میخواد برای دین پول خرج کنه نصفی از پولشو برای ازدواج جوونا خرج بکنه به نتیجه میرسه. مهم مثلا یکی از مهمترین مواردش اشتغال هست. یعنی واقعا اگه کسی رو ببریم سر کار و او رو پای خودش بیسته، هم عزتش حفظ میشه و هم میتونه ازدواج بکنه و هم از افسردگی نجات پیدا میکنه، هم از فساد نجات پیدا میکنه. اولویت ها رو باید توجه کرد، هم اولویت در مورد مصرف، مورد مصرف مورد خوب باشد و مهمترین باشد، و هم مخاطب رو در میان فقرا به کی بدیم. سیستم اهل البیت این بوده که به همه کمک میکردن، اما اگه جوان مرد میدادن با معرفت میدادن بیشتر کمک میکردن. که داره که امام حسین به اون مرد عربی که درخواست کمک کرد، سه تا سوال میکنم اگه کامل جواب دادی همه درخواست میدم. درخواستش چی بود؟ 1000 دینار بود. 1000 تا سکه طلا خیلیه، از شبت خدمت شما قریب 1000 دینار. اما حسین گفتم سوال هم اگه جواب بدیم. بعد گفت شما میخوان از من سوال بکنید؟ شما خودتون اهل شرف و علمید. حضرت فرمودن جدن، فرموده المعروف به قدرت معرفه. علتش چیه؟ علتش اینه که با معرفت ها رو که نجات بدیم، یعنی 1000 نفر دیگر هم نجات میدن. بعد یا نمک میخورن نمکتان میشکنن. یه گروه از فقرا که تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود از آدم پست بترسید وقتی سیره، احذروا صولت اللعین اذا شبعه. نه که آدم های پست رو سیر نکنیم، ولی بدون احتمال خطرناکش، خطرش بازم هست. بعضی هم تو فقرشون خطرناکن، هم تو سیرشون. یه گروه هستن که بهشون که کمک میکنی آدم خوب میشن، میرن دنبال زندگی شخصیشون. یه گروه هستن وقتی بهشون کمک میکنی میان به کمک دیگران. اینا جوان مردان هستن، اینا آدم های با معرفت هستن، اینا رو باید توجه کنیم. اگر این کار رو نکنیم، یعنی همینجور بی حساب و کتاب پول خرج بکنیم، در خطبه 142 داریم که لیس لواز المعروف فی غیر حقه، ای کسی خوبی رو معروف رو در جایی که شایسته نیست مصرف بکنه. مثلا گفتم مورد ازدواج اولویت داره، اولویت رو رعایت نکنه، یا به نااهلا بده. فرمود حظ و بهره او از این کار فقط ستایش آدم های لعیمه. اون لحظه‌ای که داره میده میگن برش کف میزنن، چه آدم باسخاوتی هستی، ثناء الاشرار، حظش ثناء اشراره، گفتار نادانانه. مادام من امن علیه، مادامی که انعام میکنه میگن ما عجبد یده، عجب سخاوتمنده. ولی این بیچاره هو هو عن ذات الله بخیل. سخاوت باید در مسیر رضایت پروردگار باشه. پس بعضی سخاوتمند هستن ولی از ذات الله بخیلن. این ذات الله یعنی چی؟ یعنی اون مسیری که خدا دوست داره. خب این از این. پس صدقه دوای سودمنده. حالا در ادامه حضرت میگن اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجالهم. عملهای بندگان در عاجل، عاجل با این یعنی دنیا، آجال جمع عجله، عجل منظور پایان عمر و مراد آخرته. اینجا آجال رو جمع آورده، چرا؟ میخواد بگه عوالم مرگ، عوالم بعد از مرگ، یعنی خود هنگام مردن رو شامل میشه و شب اول قبر رو شامل میشه و در برزخ تو عوالم بعدی شامل میشه، صحرای محشر شامل میشه. آجال میگه، میفرماید اعمال بندگان در دنیا هر عملی انجام میدن در عوالم بعد از مرگ، از هنگام مرگ تو عوالم بعدی، همه ای عملها در برابر چشمشون هست. این اشاره داره به بحث تجسم عمل، که عملهای ما گم نمی شود بلکه در برابر چشممون مجسم میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. و همچنین که میگه ذره ها را میبینن آدم ها، یا علمت نفس ما احذرت، یا از این آیه دست آیات فراوانه، انما تجزون ما کنتم تعملون. تو سوره قاف داریم که روز قیامت، بله تعبیر اینه که انسان اعمال خودشو که میبینه، بله کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. وقتی پرده از چشمش برداشته میشه، خودش چپ چپ همین اعمالش نگاه میکنه و تعجب میکنه، عجب. وقت علت این شگفتی انسان در روز قیامت اینه که عمل انسان سیرم طی میکنه. مثلا همین صدقه در روایت داریم، این تبدیل به کوه میشه، کوهی از ثواب، خیلی خودش تعجب میکنه. یعنی همین عمل یک سیری هم طی میکنه. اعمال زشت آدم هم همینجوریه، سیری طی میکنه، لذا همش شگفت آور میشه و برای بعضی وحشت آور میشه. که باز یه آیه داریم، یبدو لو ان بینه و بینها امدا بعیدا، آرزو میکنه کاش بین من و این عملم فاصله طولانی بود. خب این بحث تجسم عمل، لذا این بحث تجسم عمل جواب این شبهه رو میده که آقا خدا با رحمتش جور در میاد آدم ها رو ببره جهنم برای ابد. جوابش اینه که خدا جهنم نمیبره، آدم ها در آتش عمل خودشون میسوزن. بحث تجسم عمل جواب این شبهه رو داره میده. خب حالا ربطش به این بحث صدقه چیه؟ اصلا میگه صدقه دوای مفیده، اعمال بندگان از شبت در دنیا روز قیامت در برابر چشمشونه. جوابش اینه که حضرت میخواد بگه این صدقه الان فکر نکن گم شده ره، اگه خوردی تموم شده رفت. میگن پیامبر یه گوسفند ذبح کرده بودن، بعد و این گوشتشو تیکه تیکه میکردن میدادن به فقرا و گرفتاران و اینها، بعد یه تیکه برای خودشون نگه داشتن. همسر ایشون گفتش که همینقدر برای ما موند. نه همش رفت دیگه. پیامبر فرمودن اونایی که دادی ماند، این از دست رفت. اونی که میخوری تموم میشه میره. اونی که در راه خدا دادی خدا برات نگه میداره. و ما عندکم ینفد، چون تو میمیری هرچی نزد توی فانی میشه. و ما عندالله باق، هرچی به خدا میسپاری خدا باقی، اونا هم باقی میمانه. این رابطش با صدقه اینه که عمل گم نمیشه. ما تنفقون من خیرن تجدوه عندالله، خیری رو که انفاق میکنی نزد خدا میابی. بعد یک نکته دیگه شمیده که عمل در جان انسان ثبت میشه، اثر میذاره بر جان انسان، که گفتن اطعام از کردن قوت روحه. نکته دیگه اینه که تجسم عمل از هنگام مردن شروع میشه. یعنی مرده اصلا میبینه کسی که داره میمیره، ها چشماش باز میشه لحظه آخر و شب اول قبل. آثاری در روایات برای صدقه ذکر شده، من فقط خلاصه بگم: افزایش ثروت، طولانی شدن عمر، دفع مرگ ناگهانی بد، تدفع میت تسو. عرض شد خدمت شما که نجات از 700 شیطان، شیطان اگر انسان بر دام انداخته باشه موجب نجات میشه. گفتن صدقه پنهانی غضب پروردگار را، آتش غضب رو خاموش میکنه. کسی گناه کرده سعی کنه صدقه، هم سرن هست هم علانیتن هست. قرآن میگه ها، علانیتن برای که دیگران هم تشویق میشن، سرن اخلاص رو تقویت میکنه و حرمت آدم ها رو حفظ میکنه. صدقه شب گفتن غضب پروردگار را خاموش میکنه، گناهان عظیم را از بین میبره و حساب رو آسان می کند.